های ایران و جهان.
با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. آنچه که روز گذشته جنرال دیوید پترس، فرمانده نیروهای آمریکا در عراق، و رایان کراکر، سفیر آمریکا در بغداد، در ارتباط با نقش حکومت ایران در ناآرامی‌های عراق در برابر کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفتند، امروز نیز در واشنگتن و پایتخت‌های بزرگ اروپایی مورد بحث محافل سیاسی بود. این دو مقام نظامی و سیاسی آمریکا حمایت حکومت اسلامی انقلابی ایران را از گروه‌های تروریستی و شورشی، از جمله آموزش آنها در ایران، مانعی بزرگ در راه برقراری امنیت در عراق دانستند. جنرال پترس گفت ما باید رفتار ایران را در چند ماه آینده به دقت زیر نظر بگیریم. در ایران در حالی که موج تازه گرانی سفره مردم را خالی تر از پیش ساخته است، محمود احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، امروز در مشهد گفت ملت ایران راه نورانی خود را یافته و آن را همچنان ادامه خواهد داد. اظهارات محمود احمدی نژاد 24 ساعت پس از جشن اتمی حکومت اسلامی ایران ابراز شده است. آیا اظهارات دیروز جنرال پترس و رایان کراکر هشداری جدی به حکومت اسلامی انقلابی ایران است؟ چرا برخی از ناظران و مفسران سیاسی سخن از احتمال جنگی تازه در منطقه به میان آوردند؟ چرا در راه نورانی و الهی مورد اشاره دکتر محمود احمدی نژاد سفره اکثریت مردم ایران روز به روز خالی‌تر می‌شود، اما سفره گروه‌های خاص روز به روز رنگین‌تر؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در میان می‌گذاریم با مهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران در واشنگتن. تا لحظات دیگر. سلام به دکتر نوری‌زاده و همینطور آقای دکتر سازگارا در استودیو که با ما هستن مثل همه چهارشنبه شب‌های گذشته و البته بامداد پنجشنبه در ایران. آقای نوری‌زاده، اظهارات پترس، جنرال پترس و آقای کراکر رو خیلی ها هشدار نهایی به دخال در مورد دخالت‌های ایران در عراق توصیف کردن و مقدمه اقدامی جدیتر در برابر حکومت ایران در این زمینه و زمینه‌های دیگر، چنینه؟
با درود به شما جناب چالنگی عزیز، دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای امریکا و به ویژه اهالی خانه پدری، حضورتون عرض کنم که بنده این سخنان رو، این 7 صفحه سخنان جنرال پترس و توضیحات آقای رایان کراکر رو به دقت گوش کردم و روش تأمل کردم. برای نوشتن این گزارش هیئتی همراه ایشون بود، همراه هر دو، و این هیئت‌ها کاملا از پس پرده رویدادها و تحولات عراق با خبر بودند. اگر گوش بکنیم، از دقت بکنیم، از 5-6 ماه قبل نشانه‌های زیادی حاکی از این بود که جمهوری اسلامی برخلاف قول‌هایی که در 2 جلسه نشست سفرای دو کشور با امریکا و همینطور کمیته فنی وعده‌هایی که داده و نیز برخلاف وعده‌هایی که آقای احمدی نژاد به آقای نوری المالکی نخست وزیر عراق داد و همینطور آقای نوری المالکی چنان که خودشون گفتن در دیدار با آقای خامنه‌ای گفته بودن دست از مداخله امنیتی و نظامی بردارید، حالا آقای مقتدا صدر نصیحت کرده بود، آقای مالکی خواستار شد. در هر حال پیدا بود که جمهوری اسلامی سیاستی رو در عراق در پیش گرفته که بر پایه تحلیل‌هایی که خودشون کردن، کارشناساشون کردن، این سیاست چون انتخابات آمریکا هم در پیش است، به گمانشون منجر به این می‌شده که تلفات رو در آمریکا یا بالا می‌بره، دولت عراق رو مختل میکنه، به قولشون فشل، به قول اونا یا شکست خورده و ناکارآمد، و سلطه جمهوری اسلامی رو از طریق گروه هایی که اینجا آنجا درست کرده که همکنون در بصره بیش از 20 گروه هست، میگن 11 گروهش مستقیما جمهوری اسلامی اینا رو ساخته و همینطور در مدینه و صد و جاهای دیگه. بنابراین آقای خامنه ای با این تصور رو برداشت که آمریکا هیچ کاری نمیتونه بکنه، برید جلو، در لبنان میبینید لبنان رو فلج کردن، همه راه ها رو بستن، اگر فردا آقای خامنه ای بگه حزب الله به پارلمان لبنان بره، میتوانن انتخاب رئیس جمهوری رو انجام بدن. بنابراین جمهوری اسلامی دست در دست سوریه، لبنان رو به گروگان گرفته و انتخابات رو معطل کرده، در مسئله فلسطین مذاکرات اولمرت عباس رو چنان در حاشیه برای عباس دردسر ایجاد کردن که هر اقدامی برای پیشرفت با یک واکنش حماس روبرو می شود که عملا کار رو خونسا می کنه. بسیار خوب، شما جای آقای خامنه ای نشستید اونجا، میگید آقا من دارم مهرهامو میچینم در منطقه، بازی من موفقه، آمریکا رو در عراق آچمز کردم، توی تله انداختم، الانم دیگه با موشکایی که فرستادم، با گرادهایی که فرستادم، با فجری که فرستادم، میتونم منطقه سبز رو از پایگاه‌هایی که در درون مدینه و سبز درست کردم مورد هدف قرار بدم. نمونه‌ش هم ببینید 10 تا مقام آمریکایی و سرباز آمریکایی رو در منطقه سبز کشتی. این ارزیابی است که باعث می شود در طول چند ماه اخیر ما شاهد به جای فروکش کردن آتش کینه و جنگ و نفرت در میان شیعیان بر علیه دولت آقای مالکی باشیم، شاهد گسترشش هستیم. و عملیات اخیر در بصره نشان داد که جمهوری اسلامی تا چه حد در آموزش افراد وابسته به جیش المهدی، حزب الله، سار الله و گروه های دیگر تا چقدر پیش رفته و اینها انقدر آمادگی پیدا کردن که حالا دیگه فقط سلاح کلاشنیکوف یا M1 نیست، بلکه اسلحه های بسیار مدرن ضد تانک، ضد هلیکوپتر رو دارن استفاده میکنن. گزارش جنرال پتریاش تازه به اعتقاد من خیلی ملایم بود، یعنی باید بر مبنای داده هایی که دارن، بر مبنای مدارکی که دارن، خیلی گزارش تندتر بود. و آقای کرکر هم همینطور. منتها جمهوری اسلامی در این که فکر میکنه خیلی هوشمنده، مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنن بردن و بازی دستشونه، بفرمایید الان سانترفیوژا رو 2000 تا رو به ما اجازه نمیدادن، جناب آقای به قول شما دکتر احمدی نژاد موجه داده که 6000 تا دیگه شو تا 11 ماه دیگه راه میندازیم که P2 رو درجه بالاتری از غنی سازی رو انجام میدن. اما چیزی رو که اینو حساب نمیکنه، در گزارش آقای دکتر البرادعی، در حالی که باید گزارش در رابطه با برنامه اتمی ایران بود، مسئله موشک ها مطرح شد و همینطور در اشاراتی که مقامات آمریکایی کردند، سفر آقای دیک چینی به منطقه، این گزارشی که به کنگره داده شد و علارغم مخالفت‌های خانم کلینتون یا آقای اوباما و دیگر دموکرات‌ها، در پایان قضیه مسئله جان سربازان آمریکایی، مصالح عالیه آمریکا و اینکه آمریکا با دادن این همه تلفات و خسارت عراق رو در کام جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، اینجاست که آقای چالنگی، من و شما و آقای سازگارا بر میگردیم به یک سال پیش که با هم وقتی حرف میزدیم، هر سه نگران جنگ بودیم و هر سه نگران این که ایران مورد تعرض یک حمله قرار بگیره. الان بار دیگر من رسیدم به این نقطه و صحبت از تابستان آینده صحبتی است که باید مقامات جمهوری اسلامی روش تأمل بکنن. این بار مسئله شوخی نیست، یک نظامی که در طول کاریرش، کارنامه کاریش همیشه به جدی بودن، درستگویی مشهور بوده، او داره این رو به کنگره میگه و او داره این اخطار رو به جمهوری اسلامی میگه و به گمان من دعوت به این که بیاییم با هم صحبت کنیم مبنی بر این است که در این نشست به طور جدی تر به جمهوری اسلامی بگن که داره به کجا میرود و پایان کارش کجاست. همین که آقای نوری المالکی هم دیگه به قول معروف واقعا طاقتش تمام شده و در نشست فراکسیون ها، رؤسای فراکسیون ها با نخست وزیر و رئیس جمهوری، 80% از صحبت هایی که می کردن علیه جمهوری اسلامی و مداخلاتش.
خوش آمدید دوباره.
ممنونم، منم عرض سلام و ارادت دارم.
خطر جنگ هست؟
بله، منم با آقای دکتر نوری‌زاده موافقم. بذارید اینطوری بگیمش، من از زاویه دیگه میخوام همین حرف رو نگاه کنم. ببینید، در واشنگتن هر تصمیمی رو بخوان بگیرن در انتها رئیس جمهور میگیره، اما 5 تا ارگان هستند، اعضای شورای عالی امنیت ملی امریکا، یعنی وزارت خارجه، CIA، وزارت دفاع، به اصطلاح مشاور امنیت ملی و معاون رئیس جمهور که اون دستگاه کاخ سفید پشتشه، در فرایند ساختن هر تصمیمی در درجه اول این 5 تا ارگان دخالت دارن. بعد کنگره و سنا، البته از زوایای دیگه‌ای با از قوه مقننه، و بعد هم در واشنگتن البته مطبوعات، روزنامه‌ها و ده‌ها اندیشکده، تینک تانک و گروه‌های لابی که هر کدوم در جای نفوذ خودشون می‌دارن. اما هر تصمیمی بخواد ساخته شه، از اینجا میاد رئیس جمهور تصمیم نهایی رو می‌گیره. الان به جرأت میشه گفت واشنگتن به گونه ایست که هیچ سیاست مداری، نه آقای بوش، نه فرض کنید آقای اوباما یا مککین، اگر در رأس دستگاه اجرایی امریکا قرار بگیره، نمیتواند نه یک ذره بره سر میز مذاکره بشینه با ایران بدون قید و شرط مذاکره کنه، آنچنان که بعضی ها این حرفا رو میزنن. این تصمیم از واشنگتن در نمیاد به دلیل برآیند نیروهایی که است، و نمیتونه صبح بره با ایران جنگ کنه، جنگ تموم عیار. این هم در نمیاد مگر به یک شرط، مگر در یک امکان، و اون اینکه امنیت ملی امریکا در خطر باشه.
نیست؟
اتفاقا اون چیزی که آدم رو نگران میکنه اینه که در حرفای آقای پتروس، امروز دیدم روزنامه واشنگتن پست یه مقاله شمرده بود، در حرفای دیروز ایشون 105 دفعه اسم ایران آورده و 83 دفعه بیشتر اسم القاعده رو نیبرده. به کرات سناتورهای امریکایی پرسیدن از آقای پتروس که آیا امنیت ملی ما مثلا در خطر میفته، آیا صدها سرباز امریکایی با کمک‌هایی که ایران کرده کشته شدن، و پاسخ ایشون همواره مثبت بود.
چرا مرزهای آمریکا تا عراق هست؟ آقای خامنه‌ای بقیه میگن، آقای احمدی نژاد امروز گفت امنیت ملی آمریکا چرا در عراق به خطر میفته؟
امریکا البته اگر مستقیم ازشون بپرسید میگن برای جنگ تروریستی که ما در سطح دنیا داریم، یعنی القاعده که با ما درگیر شد در خاک امریکا، در سراسر دنیا با ما درگیر، متحدینمونو حمله میکنه، بنابراین ما ناچاریم در همه دنیا باش بجنگیم. اما یک دلیل بزرگتر هم اون چالنگی داره، گفت هر که بامش بیش برفش بیشتر، هر کی که قدرت بیشتری داره مسئولیت بیشتری هم باید در دنیا بپذیره. امریکا به هر صورت به دلیل قدرت اول اقتصادی، فرهنگی و بعد هم قدرت نظامی دنیا بودن، طبیعتاً در سطح دنیا هم باید مسئولیت بزرگتری بپذیره. به این دلیل که در خیلی جاها به نظر من بیش از اینکه امریکایی‌ها بخوان کاری بکنن، ملت‌های دیگر از امریکایی‌ها متوقعن که دخالت بکنن. مثلا در دارفور اگر کشتار می‌کنن، 450 نفر می‌کشن، همه دنیا از امریکا توقع دارن که برو دخالت کن. توقع به جایی هم هست. مراد من این است که این چرخش امروز دنیا اسمش رو باید گذاشت مسئولیت پذیری، و به نظر من هم در پاره موارد وظیفه امریکاست که مسئولیت بپذیره. به هر حال برگردیم به این ماجرا. من آقای چالنگی چیزی رو که فکر میکنم بعد از صحبت‌های دیروز آقای پتروس و کراکر، که در واقع خیلی از مفسرین گفتن که دشمن در عراق روز اول صدام بود، بعد القاعده بود، ولی صحبت‌های دیروز میشه گفت که بیش از همه صحبت از این کردن که الان دشمن شماره یک در عراق ایرانه. ایرانه که از ده‌ها گروه کوچک و بزرگ پشتیبانی میکنه. به کرات آقای پتروس تکرار کرد که آموزش ایران میده، اسلحه میده و پول و امکانات میده. بنابراین این خطری که الان ما رو تهدید میکنه اصطلاحاً کامبوجی کردن جنگ ویتنامه. یعنی در ویتنام هم امریکایی‌ها برای تعقیب به اصطلاح گروه‌های ویتکونگ و مخالفین جنگ رو به کامبوج کشوندن. این احتمال الان هست که در مورد ایران هم اگر این سیاست‌ها از طرف ایران ادامه پیدا بکنه، ممکن است که اگر یک جنرال مثل پتروس که در امریکا به جنرال
پرینستون درس خونده پی اچ دی دار معروفه و خیلی هم اینجا حرفش نفوذ داره، کمتر کسی روی حرف این فرمانده نظام میتونه حرف بزنه. اگر فردا بلند شه و بگه که من تشخیصم این است که برای اینکه عراق را آروم بکنم سرباز امریکایی کشته نشه، باید مثلا این پایگاه های نیروی قدس در ایران رو بزنم و مورد حمله قرار بدم، قاعدتاً تصمیمی است که رئیس جمهور امریکا هم خواهد گرفت و تمام این گروه هایی که شمردم در واشنگتن نمیتوانند دخالت بکنند. و البته ایران به نظر من نشون داد در چند روز گذشته یه مقداری پا پس کشید. بلافاصله سخنگوی وزارت خارجه ایران هم دیروز گفتش که بله حمله به منطقه صف رو محکوم کرد، یعنی پاشو ایران یه خود کشید عقب. و این مانوری هم که اسرائیلی ها کردند که 5 روز در واقع مانور تمرین غیر نظامی کردن که اگر موشک بخوره، و بعدم دو تا ناو جنگی امریکا که یکیشون متخصص مهار موشکه رفته در سواحل لبنان که اگر حزب الله کاری بکنه. بنابراین این کاری که از این طرف کردن به نظرم ایران هم یک کمی عقب نشست.
این همین چه یه سوال هست، چون شما آیا همین نظر رو قبول دارید؟ نظر بنده نیست، نظر خیلی از کسانی میگن موافق مخالف، که هر زمانی که یک تشر جدی زده شده حکومت ایران یک عقب نشینی کرده. شما دارید همین نظر رو تایید میکنید یا مخالف؟
نه من موافقم. یعنی راستش همه دیکتاتورا من جمله دیکتاتور خودمون آقای خامنه‌ای هم زبون زور رو خیلی خوب میفهمن و هر وقت احساس کنن زور پر زوره عقب میشینن. شما نگاه نکنید که خیلی ادعا میکنن، ادعا در هر چیزی یک عدد ثابته. اگر من خیلی ادعا کردم نمیترسم، بدون اینکه بیشتر میترسم. نه زبون زور رو میفهمن، ضمن اینکه خدایش خوب زور جدی و خطر بزرگی هم هست. امریکایی ها قادرن ظرف 10 روز بیش از 100 میلیارد دلار به تمام تاسیسات زیربنایی ما خسارت بزنن و این از اون اتفاقاتی است که کشور رو سالها در واقع عقب میندازه. من فکر میکنم، حالا واقعا فکر میکنم، سیاست عاقلانه در حال حاضر، اصل استراتژی سیاست خارجی ایران که به نظر من غلطه، این دعوا و رقابت بیهوده با یه قولی مثل امریکا در اون منطقه که ما فکر کنیم یکی مهمه که امریکا و تحلیل بردن توان ملی ما. اما اصلا اون استراتژی که حالا ظاهرا از سر آقایون بیرون نمیره، اما در چارچوب همین استراتژی خودتونم من فکر میکنم باید تلاش بکنن که در واشنگتن اون چنان که الان جو غالب وزارت خارجه، مثلا از اون 5 ارگان سیاست وزارت خارجه امریکا الان غالبه. وزارت خارجه امریکا میگه من با همین تحریما و مذاکره و اتحاد دنیا و اینا ایرانو میارم سر عقل، میارم سر میز مذاکره، احتیاج به دعوا نیست. الان دست بالا رو در واقع در کاخ سفید معروفه که خانم رایس داره. اما اگر این کارهایی که ایران داره میکنه و هشدارهایی که فرمانده های نظامی امریکا میدن، اون وقت دست اینا بالا میشه، دست بالاتر رو پیدا میکنن، خطر در واقع کامبوجی کردن جنگ ویتنام کاملا اون وقت به وجود میاد و وجود داره.
خب آقای نوری‌زاده، در همین گیردار یک ضلع دیگه این بحران مسئله اتمی جمهوری اسلامی هست که اون چی که جشن هسته‌ای خونده شد دیروز و برگزار شد و شکلهای مختلفش از پریروز در واقع مقدماتشم بود. البته یه نکته ایرم من بگم، قطعا شما هم توجه کردید، من گزارشگر شبکه خبر گزارشی داد، گفتش که این مراسم با نواختن یک سرود، با نواختن سرودی هسته‌ای که لابد منظور این بوده که شعر اون درباره انرژی هسته‌ای بود آغاز شد. به هر حال چرا چنین میکنن؟ یعنی واقعا اگه قرار عقب نشینی بکنن در برابر یه تشر جدی، چرا این بحران رو ادامه میدن؟
هنوز تشر اونطور که باید جدی نیست. یعنی اگر در رابطه با منطقه سبز این اطلاعیه صادر شد درست 24 ساعت قبل از گزارش جنرال پتروئس و آقای رایان کروکر به کمیته دفاع سنا کنگره آمریکا، بنابراین هنوز تشر جدی نیست. هنوز اینا تصور میکنن که میتوانند این برنامه رو ادامه بدن. ببینید آقای چالنگی، من یه نکته رو اینجا بگم، بر مبنای تجربه خودم، بر مبنای ارتباطاتی که با آدمهایی داشتم که در حوزه برنامه اتمی ایران کار میکردن، نظامیانی که گریختن از ایران با من صحبت کردن و مسائلی از این قبیل، برای من تردیدی وجود ندارد، یعنی حتی برای من روشن‌تر از روز است که جمهوری اسلامی برنامه ساختن سلاح هسته‌ای رو به سرعت داره دنبال میکنه.
و بحث بر سر اینه تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دوره اول